بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرم‌نیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. سازمان جهانی بهداشت میگوید در تلاش است تا به بیمارستان ناصر در خان یونس پس از حمله رژیم صهیونیستی دسترسی پیدا کند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت گفته هنوز بیماران بدحال و مجروح در داخل بیمارستان هستند. رژیم صهیونیستی از صبح امروز حملات به بیمارستان‌های ناصر و عمل را از سر گرفته است. پهپادهای اشغالگران هم روزنامه‌نگاران و پزشکانی را که در حال تخلیه بیمارستان ناصر بودند هدف قرار دادند. تصاویری هم از اوضاع وخیم بیمارستان اروپای غزه در جنوب خان یونس و شمال رفح با کمترین امکانات منتشر شده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز بار دیگر بر حمله زمینی به رفح تاکید کرده. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از نیمی از جمعیت غزه در منطقه کمتر از 20% مساحت نوار غزه تجمع کردند. تصاویری هم از ساخت دیوار مرزی توسط مصر در نزدیکی رفح در جنوب نوار غزه منتشر شده. دبیرکل سازمان ملل با هشدار درباره پیامدهای حمله به رفح گفت هر نوع حمله به رفح موجب از بین رفتن 1,500,000 فلسطینی در منطقه خواهد شد. گوترش در کنفرانس امنیتی مونیخ با ترسناک توصیف کردن میزان کشته‌ها در غزه هشدار داد. سازوکار کمک‌های انسانی در نوار غزه دیگر فعال نیست و افراد داوطلب برای اجرای اقدامات انسانی زیر گلوله باران فعالیت می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل آتش‌بس در نوار غزه را تنها راه برای رساندن کمک‌های انسانی به نوار غزه دانست. شماری از پزشکان در هلند در حمایت از غزه در مقابل وزارت امور خارجه این کشور در لاهه تجمع کردند. تجمع کنندگان توقف نسل کشی فلسطینیان از سوی رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. دیروز هم شماری از اعضای پارلمان و سیاستمداران فرانسوی در حمایت از مردم فلسطین در پاریس پایتخت این کشور تجمع برگزار کردند. آغاز عملیات اجرایی احداث 60,000 خوابگاه متأهلی دستور کار تازه ترین نشست شورای عالی مسکن. در این نشست که روز شنبه برگزار می شود، قرار است عملیات اجرایی احداث 60,000 خوابگاه متأهلی و خانه اساتید آغاز شود. این واحدها در 1500 هکتار از اراضی مازاد دانشگاه ها احداث می شود.
جستجو کردم موضوع خوابگاه دانشجویان متأهل رو در بایگانی خبر سیما.
در بایگانی خبرها در سالهای قبل هرچی جستجو کردم خیلی خبری از افتتاح خوابگاه دانشجویان متأهل ندیدم. وزارت علومیان میگن تا سال 1400 950 واحد خوابگاه دانشجوی متأهل ساخته شده، اما در این دو سال اخیر 350 واحد ساخته و تحویل شده.
ما وعده ای کردیم که تا پایان 1404 بتونیم 3200 واحد خوابگاه متأهلی رو تحویل بدیم.
رئیس دولت 13 برای حمایت از قانون جوانی جمعیت و حمایت و نگاهداشت نخبگان، وزارتخانه های علوم و بهداشت و راه را مکلف کرد خوابگاه متأهلی را در دستور کارهایشان قرار دهند. خبرنگاران ما از دامغان و اصفهان و اردبیل از خوابگاه‌های جدید گزارش میدن.
نرگس ملک محمودی دانشجوی رشته نساجی است.
من میرم سر کلاس و میام، مثلا دیگه راحت سر میام خونه. مثلا خیلی طول نمیکشه چون بچه‌ام دارم.
سید ریحانه موسوی با همسرش هر دو دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی آب هستند.
خودمون اینجاییم، هم آزمایشگاه نزدیکه.
اونا گزارش میدن که خوابگاه‌های متأهلی دیگه هم در دست ساخته، به خصوص با کمک خیرین.
کار حدوداً فکر کنم 80% انجام شده.
اما فردا هم در حضور رئیس جمهور 1500 هکتار زمین رایگان به منظور ساخت مسکن به نخبگان، اساتید و کارکنان دانشگاه واگذار می شود. این خبر را وزیر راه و شهرسازی داد.
شنبه 1500 هکتار از این زمین ها میاد تو عملیات ساخت در بیش از 50 واحد دانشگاهی که در مجاورت جلسه شورای عالی مسکن ان شاءالله عملیات اجرایی با دستور اصلاحی در این 50 واحد دانشگاه ان شاءالله آغاز خواهد شد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برطرف شدن مشکل بیمه راهنمایان گردشگری در کشور خبر داد. آقای زرقامی گفت رئیس جمهور پیشتر دستور اکید در این باره صادر کرد و بر این اساس اعتبار مربوط به بیمه راهنمایان گردشگری طبق دستور رئیس جمهوری و مصوبه دولت هر ساله در بودجه تخصیص داده می شود.
راهنمایان گردشگری، سفیرانی که در شناساندن ظرفیت‌ها، جذابیت‌ها و تاریخ کهن ایران به گردشگران خارجی تاثیرگذار هستند. آنخل لوسا دا فراندس، سفیر اسپانیا:
شهرهای شیراز، یزد و اصفهان رو در ایران دیدم. راهنمایان گردشگری خیلی خوب من رو با فرهنگ غنی ایران آشنا کردند.
جوزف ریختار، سفیر چک:
ایران زیباست و تاریخ غنی دارد. یزد و شیراز را با راهنمای گردشگری دیدم و حضورشون در سفرم برای شناخت ایران تاثیرگذار بود.
حالا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 15مین گردهمایی راهنمایان گردشگری کشور خبری خوش برای این سفیران داشت. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
با توجه به تصویب دولت و دستور رئیس جمهور، به اعتبار مربوط به بیمه راهنمایان گردشگری هر سال طبق این مصوبه در بودجه کشور خواهد شد.
با توجه به لغو روادید 40 کشور با ایران، ضرورت آموزش زبان‌های جدید خارجی به راهنمایان اهمیت دارد. شفیع شکیب، رئیس راهنمایان گردشگری:
واقعیتی هستش که راهنمای چینی ما در حال حاضر در اون حدی نیازمون، البته قبل از جنگ اسرائیل و غزه، واقعا کمبود داشتیم. خوشبختانه یه اقدامی که خود وزارت گردشگری داره، تعدادی از راهنمایانی که حالا یه مدار آشنایی به زبان داشتن یا دانشجوهای دانشگاه رو دادنشون دوره هایی رو گذاشتن و اینها رو در واقع آموزش دادن.
حاجی سعید، رئیس راهنمایان گردشگری:
برای زبانهایی که به هر ترتیب ما مشکل داریم، برای اینکه تو زبانهایی که خیلی در حقیقت زبانهای پرطرفداری نیست توی دنیا، راهکاری که ما بهش رسیدیم اینه که از اون سمت یک فردی که به عنوان تور منیجر میشه و زبان مبدا رو بلده با اون گروه بیاد، او زبان انگلیسی بلده، با راهنمای انگلیسی زبان ما همراه بشه، این انتقال داده ها درست اتفاق میفته.
به گفته رئیس انجمن راهنمایان گردشگری، بیش از 15,000 راهنمای گردشگری در سطح کشور در حال فعالیت هستند. نصر بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
متقاضیان فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تا فردا فرصت دارند برای ثبت نام اقدام کنند. رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت گفت متقاضیان برای ثبت نام به درگاه مرکز جذب و امور اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت مراجعه کنند. شمار بیماران منتظر تخت خالی در بخش اورژانس بیمارستان‌های انگلیس در پاییز و زمستان امسال 19 برابر بیشتر شده است. این آمار را بی بی سی و گاردین به نقل از مرکز سلامت ملی انگلیس اعلام کردند. بر اساس داده‌های این مرکز، در ماه‌های دسامبر و ژانویه حدود 100,000 بیمار در انگلیس ساعت‌ها منتظر تخت خالی بودند. این در حالی است که این رقم در سال‌های 2019 تا 2020 کمی بیش از 5,000 نفر بوده است. پژوهشگران به افراد دچار قطع عضو کمک کردند تا دمای اجسام را با دست مصنوعی خود احساس کنند و بین اجسام گرم و سرد تمایز قائل شوند. گروهی از پژوهشگران سوئیسی و ایتالیایی دستگاهی مجهز به حسگر دما ساختند که به افراد دچار قطع عضو امکان می‌دهد تا بسیاری از احساسات گوناگون مانند فشار، موقعیت، دما و رطوبت را با استفاده از اندام مصنوعی خود تجربه و احساس کنند. این محصول را می‌توان روی اندام‌های مصنوعی موجود نصب کرد و استفاده از آن نیازی به جراحی ندارد. و اینکه هنگام اذان صبح فردا با افق تهران هم ساعت 5:26 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت. محورهای بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. از تمامی علاقه‌مندان تولید مستند رادیویی برای مشارکت در سومین جشنواره پژواک دعوت می‌شوند. مهلت ارسال آثار بخش مردمی تا 30 بهمن تمدید شد. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای اختصاصی جشنواره مراجعه فرمایید. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
دلم عمری میگیر بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته بیار، دیگه وقت بشه که بارون بباره بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خند ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خند ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان یه روز گل میکنه غنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه ی دستا، میپیچه تو دلم عطر نفس هات، خدا کی میرسه لحظه ی دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم، دیوونه ی اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته ی من، نای نفسهای خسته ی من، چشمای در خون نشسته ی من، ای جان من که مسته ی جرعه ی ناز نگاتم، پنجره ی رو به خنده هاتم،
یا من اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت. برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حلیم آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه. اما میخوام بریم سراغ موضوع تبلیغات و اینکه چقدر تبلیغات میتونه اثر داشته باشه در روابط زناشویی همسران. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک و متخصص بهداشت باروری هستند، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید خانم دکتر کشاورز عزیز، سلام به شما.
سلام خدمت شما، شنوندگان عزیز و عوامل برنامه، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید. در پایان گفتگویی که با هم داشتیم اشاره به این شد که گاهی ما برداشت‌های نامناسبی اصلا پیدا می‌کنیم از ارتباط زناشویی و تبلیغات هم دامن می‌زنه. تبلیغاتی که این روزها خیلی دیگه فضاش رها شده هست و انواع شبکه‌های اجتماعی و بالاخره سوداوری برخی از سوژه ها باعث میشه که یه دیگه انواع ابزارها، وسایل، لوازم، مشاوره ها، توصیه های به جا و نابجا رو در قالب تبلیغات دارن برای بهبود عملکرد زوجین در ارتباط زناشوییشون. در مورد این تبلیغات از شما بپرسیم، حتی وسایل، حتی ابزارها و اصولا این که واقعا چند درصد از مراجعات با استناد به منابع میتونه یه جور مشکلات اینچنینی و فیزیکی رو نشون بده در ارتباط زناشویی.
بحث تبلیغات و رسانه ها خب یه بحث خیلی بزرگه این روزا در حوزه به خصوص مسائل جنسی و روابط زناشویی و رفتارهای جنسی، حالا به طور کلی در جامعه. خب این که ما چقدر دانش داریم به عنوان زن و مرد که وقتی یک محتوایی رو به ما میگن تحلیل کنیم که این محتوا توسط چه کسی داره ارائه میشه، کسی که پشت این محتوا هست کی هست، چی داره به من ارائه میده، و بعد حالا من آیا میخوام مشکلاتم رو با یک فرد اساساً غیر متخصص این امر، صرفاً با یک وسیله، با یک راهکار پیشنهادی مشکلم رو حل کنم، اینم یه بحثه. یعنی ما نگرانی که در حوزه تبلیغات به خصوص وسایل جنسی و داروها بی روی داریم، مثلا تبلیغی که مثلا میگه افزایش میل جنسی یا طول رابطه جنسی، فارغ از این که اصلا آیا من به عنوان یک فرد مشکل دارم یا ندارم، دو آیا من مشکلم رو باید خود درمانی کنم یا یه فرد غیر متخصصی چون میگه این افزایش میده پس منم برم این رو استفاده کنم، آیا این مسئله که به من پیشنهاد میدن اصلا علمیه، پشتوانه علمی و تحقیقاتی داشته، چه عوارضی میتونه برای من داشته باشه. نکته ای که من میخوام شنونده های مقدار بهش دقت بکنن اینه که خیلی وقتا این وسایل و داروهایی که به شما پیشنهاد میشه عوارضی رو ایجاد میکنه، بهبودی که هیچ. اون عوارض ممکنه تداخلات دارویی یا آسیب های ماندگاری باشه که جبران پذیر نیستند، به خصوص که بعض وقتا هم انتخابش میتونه اصلا در رفتارهای جنسی شما و روابط زناشوییتون اخلال ایجاد بکنه. یعنی آیا آنچه که شما بهتون پیشنهاد میشه مورد پذیرش شریک جنسی شما هم هست یا انتخاب شما بوده یک طرفه برای یک رابطه؟ اون کسی که پشت این تبلیغاته، ما میخوایم مردم بدونن که در وهله اول بحث تجارت براش مطرحه، پس یک درمانگر سلامت محور نیست و روابط جنسی و زناشویی بین زن و مرد به شدت تحت تاثیر عوامل جسمی، روانی، اجتماعیه. اینی که من درمانگر وقتی مراجعه پیش من میاد صرفا به عنوان یک پزشک نگاه نمی کنم به آزمایشاتش و مسائل جسمانی و فیزیولوژی و کار کرده بدنش، حتما روابط اجتماعی و عوامل محیطی و عوامل روانشناختی رو هم ارزیابی می کنم، بعد دست به دارو می برم، بعد دست به پیشنهاداتی می برم. اما اون کسی که پشت این تبلیغه آیا چقدر دانش این رو داره؟ چقدر اون تبلیغی که به شما ارائه میده علمی و آزمایش شده است، از بوته آزمایش در اومده؟ خواهش ما اینه که مردم یه مقداری هوشمندتر باشن در برخورد با این مسائل. مسئله دیگه اینه که گاهی وقتا پشت این تبلیغات تقاضا سازیه، یعنی من که دارم تبلیغ میکنم و پشتش برای مسائل مالی بیشتر مطرح هست، یک تقاضایی در جامعه ایجاد میکنم. آیا اصلا اون تقاضا درسته یا نه؟ یعنی گاهن افراد در کارکردهای جنسی و زناشوییشون طبیعی هستن، مشکلی نیست، ولی اون تبلیغ داره اینا رو سوق میده به یک انتظار اضافه، یک خواسته اضافه. که باز هم تاکید میکنم خیلی وقتا من در مراجعین خودم میبینم که اون خواسته یک طرفه اتفاقا باعث عامل اشکال در رابطهشون شده و هم آسیب رابطه ای ایجاد کرده، هم آسیب فردی ایجاد کرده.
یه جور تقاضای القاییه دیگه، یعنی واقعا اون فضای تبلیغی. الان در مورد خیلی از مسائل ما اینو داریم، مثل قد و
تصویر بدنی و
تصویر بدنی، چهره، زیبایی، لاغری، چاقی، اینا رو ما خیلی میبینیم که تبلیغات ازش سوء استفاده میکنن و خب تحت تاثیر قرار میده افراد رو. این مسئله که شما گفتین خانم دکتر، مقایسه که پیش میاد بین مراجعین روزمرهتون، این تقاضای القایی رو شما میبینید پررنگ؟
بله، من حالا شاهد مثال هایی دارم که شنونده ها بشنون. ببینید مثلا در مراجعین آقا، البته این بیشتر دیده میشه، حداقل ما بیشتر مواجه هستیم. در خانم ها هم در یه طیفی از مسائل، مثلا در خانم ها القاء افزایش میل جنسی و حالا اصطلاح اونام از این اصطلاح اشتباه سرد مزاجی استفاده میکنن، مبارزه با سرد مزاجی، درمان سرد مزاجی. اصلا واژه سرد مزاجی الان از ادبیات علوم جنسی حذف شده. ما اصلا چیزی به اسم ناتوانی جنسی و سرد مزاجی در ادبیات گفتاری نداریم. ما به عنوان کاهش میل جنسی صحبت میکنیم به عنوان متخصص و به هیچ عنوان برچسب نمیزنیم به مراجعمون که شما ناتوان جنسی هستین، چون اصلا ما ناتوان جنسی نداریم. روابط جنسی از یک بغل کردن، در آغوش گرفتن، بوسیدن شروع میشه، از یک گفتمان شروع میشه. پس کسی ناتوان جنسی نیست. ولی این واژه بار منفی داره. و یا سرد مزاجی که خیلی برای خانم ها یا برای خود آقایون هم گاهن استفاده میشه، اینا واژه های منسوخن، ولی ببینید تو این تبلیغات خیلی پررنگ میشن، چون درست میره روی قسمتی که نیاز ایجاد میکنه و تقاضا ایجاد میکنه و فرد خودش رو در اون حوزه گاهن از سمت شریک جنسی خودش دیده، در اون شرایط قرار داده. حالا پاسخ به سوال شما که چقدر از مراجعین، خب خانم ها مثلا تو حوزه میل جنسی خیلی سوق پیدا میکنن به این مسئله. شاید خیلی وقتا پیش ما که میان ما میبینیم نه، اتفاقا میل جنسی خانم مشکلی نداشته، عدم تطابق انتظارات جنسیشون با هم بوده، ولی الان سوق داده شده به مصرف یک دارویی که نباید ورود میکرده. یا یه آقا مثلا مراجعه میکنه، من میبینم قبل از که بیاد مشکلاتش رو به من درمانگر بگه، رفته دسته ای از داروهایی که پشتش نه برچسب مشخص داره نه تاییدیه داره، این رو رفته از یک جای خودش هم اذعان میکنه که یک حالت اتاق بزرگی بود که یک آدمی از یه طبقه اینو درآورد به من داد و پول کلانی هم بابتش دادم و اینو مصرف کرده، الان مواجه شده با مشکلات فشار خونی، سردردهای شدید، اتفاقایی که جسمانی داره براش پیش میاد، اختلالات کارکردی ایجاد کرده براش. و وقتی اون آقا رو ارزیابی میکنم میبینم اساسا به لحاظ کارکردی مشکلی نداشته، ولی این ذهنیت براش ایجاد شده که پس باید طول رابطه اینقدر باشه، پس باید نمیدونم این انتظارات جنسی ایجاد بشه تا رضایت طرف مقابل ایجاد بشه. اینها چیزایی هست که ما میخوایم مردم یه مقدار با دقت بیشتری نگاه بکنن. در حوزه مسائل جنسی داروها قطعا باید توسط پزشک تجویز بشه، قطعا پزشک، و با توجه به اتفاقی که ایجاد شده، ما گفتم ترکیبی از درمانهای جسمی روانشناختی داریم و رابطه ای، یعنی ما به زوجینمون مهارت یاد میدیم، خانم علوی، مسائل روانشناختیشون رو به صورت تیمی نگاه میکنیم، اول اینا جلوترن و مسائل جسمیشون رو با من پزشک ارزیابی میکنیم، بعد از چند جلسه به نتیجه میرسیم که این مشکل وجود داره، درمانش این میشه. اما چطور ممکنه یک کسی که هیچ تخصصی نداره یک دفعه میشینه میگه درمان کامل ناتوانی جنسی؟ و خب جامعه وقتی دانش نداشته باشه میره استفاده میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در مورد تبلیغات داریم صحبت میکنیم در حوزه روابط زناشویی و تقاضاهای القایی که ایجاد میشه در جامعه، تقاضاهای بیموردی که ایجاد میشه در ارتباط بین همسران، که خب میتونه اثر منفی بگذاره روی رابطه عاطفی همسران و رابطه خوب یک زوج، اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حلیمه آرامش.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها،
اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد، مثل همین خانوم جوان.
این که نمی گفتید تا چند سال نگفتید وقتیت؟
9 سال.
تا 9 سال هیچ کس متوجه نشد؟
هیچ کس متوجه نشد، نه تو محیط کارم کسی نمی فهمید. سال 94 بود، برج 9، اونجا سرما ریم دیگه خیلی داغون شده بود. اونجا دیگه رفتم بیمارستان، دکتر ریه من دید که باید بستری بشی. گفتم باشه مشکل نه. زمانی هم که بستری شدم بعد گفتن که آقا دکتر من فقط میتونم به شما بگم که گفتم که من HIV دارم و نمیخوام خانوادم و اطرافیانم بفهمن.
HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی نوعی ویروس است که وارد بدن فرد شده و فرد حامل این عفونت می شود. تا زمانی که این ویروس در بدن فرد باشد می تواند ویروس را به دیگری انتقال دهد. یکی از راه های انتقال HIV تماس جنسی است. انتقال این ویروس از طریق خون و فراورده های خونی یا استفاده از وسایل مشترک تزریق مثل سوزن و سرنگ نیز قابل انتقال است. ویروس HIV از طریق مادر آلوده نیز می تواند به جنین منتقل شود. زمان متوسط بین ابتلا به عفونت HIV و حضور علائم ایدز تقریبا 10 سال است. در حال حاضر با تجویز درمان‌های موجود که تکثیر ویروس را مهار می‌کنند، می توان سرعت ضعیف شدن دستگاه ایمنی را کند کرد. بنابراین تشخیص زودرس ابتلا به HIV امکان انتخاب درمانی مناسب را فراهم می آورد. با تشخیص و درمان به موقع، افراد مبتلا به عفونت HIV می توانند طول عمر طبیعی داشته باشند. برای کنترل گسترش HIV اقدامات ارزشمندی در سطح جهان و نیز در ایران صورت گرفته است. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری یکی از تجربیات موفق کشور است که توانسته گام های مؤثری در کنترل HIV بردارد. در مراکز مشاوره بیماری های رفتاری کلیه خدمات پیشگیری، مراقبت و درمان HIV به خصوص ارائه واکسیناسیون و درمان های مناسب برای بیماران مبتلا به ایدز، خدمات کاهش آسیب، آموزش، مشاوره و انجام آزمایش افراد در معرض آسیب به صورت کاملا محرمانه، داوطلبانه و رایگان ارائه می شود.
ادامه میدیم گفتگو رو در حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در مورد تبلیغات با ایشون صحبت میکنیم. به نظر میرسه که خیلی نظارتی هم روی این فضای تبلیغی نیست و شاید اصلا برمیگرده به این که دانش مسائل جنسی اصولا چقدر در جامعه ما تخصصی داره بهش پرداخته میشه که حالا ما انتظار داشته باشیم که در مورد این تبلیغات هم نظارتی بشه. من یادم یه زمانی توی دوره مدیریتی وزارت بهداشت تاکید داشت که تو تمام دانشگاه ها کلینیک های سلامت جنسی باشه.
بله.
و خب حالا بالاخره ظرفیت نیروی انسانی نیاز داره اگر قرار هست که همچه اتفاقی بیفته. نمیدونم الان واقعا در چه شرایطی هستین کلینیک ها و مراکز مشاوره مسائل جنسی، اما خب به دلیل نبود این مراکز و افرادی که معتمد باشن، خب فضا خیلی فراهم میشه برای انواع و اقسام این تبلیغات.
بله.
و اصولا خواهم دیدون ابزارهایی که داره به مردم معرفی